أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث تقیه، در بحث العیاذ بالله سب و یا براءت نسبت به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بود برای حفظ جان، که آیا جایز است یا نه. در این زمین روایات رو خوندیم، کلام به جمع بندی بین روایات منتهی شد. یکی از جمع ها جمع فقه الصادق بود، جلد 17 صفحه 272، که ایشان فرمودن این روایات توائفی هستند. یک طائفه متضمن افضلیت براءت و سب هست، طائفه دوم ما تدل علی افضلیت ترک تقیه، طائفه سوم ما تدل علی التساوی، طائفه چهارم ما تضمن التفصیل بین السب والبراءه. ایشان در مقام جمع آمدن و فرمودن طائفه متضمن افضلیت عمل به تقیه به خاطر این است که این صنف از رخصت چرا آمده؟ به خاطر این که انسان بهش اخذ کنه، رخصتی که داده شده برای اخذ است. و لذالک خلق الناس مفتورین علیها. اون طائفه ای که افضلیت ترک تقیه رو گفته، چون اون اشخاصی که در مورد اونها ترک تقیه افضله، یه اشخاص خاصی که اونها به خاطر جایگاه مهمی که داشتن افضل بوده براشون ترک تقیه، چون اگر اونها تقیه نمی کردن، تزلزل در دین سایرین ایجاد می شد. یعنی اینها خصوصیت دارن. و اما طائفه سوم متضمنتون لبیان حکم الله من حیث هو. طائفه سوم چی بودن؟ تساوی بین دو طرف، که در این زمینه اون روایت معروف بود که به دو نفر گفتن از امیر مؤمنان تبری بجوید، هر دو اهل کوفه بودن، یکی تبری جست و نجات پیدا کرد، دیگری تبری نجست و شهید شد، که حضرت فرمودن اما الذی برئه فرجل فقیه فی دینه، و اما الذی لم یبرأ فرجل تعجل الی الجنه. خب این طائفه هم حکم الله من حیث و هو رو بیان میکنه، اما کدوم یکی افضله در این مقام نبوده. طائفه چهارم اونی بود که بین سب و براءت تفصیل داده بود. ایشان فرمودن و اما الطائفة المفصلة بین السب و البراءه فالظاهر انها متروحه، این طائفه رو باید بذاریم کنار به خاطر چند وجه. دو وجه شما بیان کرده بودیم، لذا دیگه اون دو وجه رو تکرار نمی کنم. اما وجه سوم که اول بحث امروزیم، پس بحث امروز چیه؟ طائفه چهارم که تفصیل بین سب و براءته، آیت الله روحانی در فقه الصادق میگن این طائفه رو باید متروح کنیم. چرا؟ دلیل سوم، دلیل سوم این است که انه یلزم، که آقا امیر مؤمنان علیه السلام جایگاهشون از رسول خدا برتر باشد، یعنی براءت از پیغمبر اکرم جستن هنگام خوف و تقیه اشکال نداشته باشد، ولی براءت از امیر مؤمنان اشکال داشته باشد. من از شما سوال میکنم، کجا گفته بود که براءت از پیغمبر اشکال نداره؟ خب عمار براءت جز از پیغمبر؟ یا گفت من مسلمان نیستم؟ ایشون میفرمایند که کما دل علیه الکتاب. بنده برام مفهوم نشد کجای کتاب گفته بود که براءت جستن از پیغمبر اکرم اشکال نداره. بله قضیه عمار مطرحه، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، ولی آیا در تقیه عمار کلمه تبری جستن از پیغمبر اکرمم اومده بود؟ این نیومده بود. ایشون میگن کما دل علیه الکتاب، کتاب ظاهرا دلالت بر این مطلب نداره، مگر از حدیث استفاده کنیم که در ضمن مراد از آیه شریفه الا من اکره تبری جستن از پیغمبر بوده، که این برای حقیر ثابت نیست. یعنی بنده اطلاعی در این زمینه بیشتر از این دیگه ندارم. خب بعدم تبری جستن از پیغمبر اکرم شاید بشه بگیم در اوائل اسلام بوده، برای این که اسلام رشد کنه بگن اشکالی نداره، ولی بعدن به خاطر این که دیگه پایه‌های اسلام محکمه بگیم تبری جستن از امیر مؤمنان اشکال دارد. مثلا ممکنه بالاخره یه جورهایی این قول رو قائل بشیم. در این حال این وجه سوم این بزرگوار به خاطر این که ما با توجه به این وجه روایات مفصله بین سب و براءت از اهل بیت رو بذاریم کنار. وجه چهارم، ما فی بعض تلکم الاخبار من تعلیل عدم جواز البراءه به قوله علیه السلام انی علی الفطره. ایشون میفرمایند در بعض از این اخبار که گفت تبری جائز نیست، حضرت فرمودن انی علی الفطره. خب اگر انی علی الفطره، مع ان کل مولود یولد علی الفطره، عجیبه این اشکال، اگه من درست فهمیده باشم عجیبه. بنده برداشتم از این عبارت ایشون اینه که توی بعض از این روایات که تفصیل بین سب و براءت داده بودن، حضرت فرمودن فانی علی الفطره. ایشون اشکال میکنه، میگه اینی علی الفطره یعنی چی؟ خب همه یولد و کل مولودن یولد و علی الفطره، و این که ایشان در این روایت تفصیلی فرمودن اینی علی الفطره، این رو ما قبول نداریم، چون متضمن یک چیزیست که این چیز درست نیست. شما هم از این عبارت همینو میفهمید. بنده عرض میکنم حضرت که در اون روایات مفصله نفرمودن که فقط من بر فطرت هستم، فرمودن من بر فطرت صحیحم و بر اون فطرتم شماها از من تبری نجوید، چون من بر فطرت صحیح هستم که یو کل مولودن یولد و علی الفطره، من بر همون فطرت صحیحم، از من اگر تبری بجوید کار صحیحی نیست. چی؟ نگفتن بر این فطرتی که امیرالمومنان بر حقه، میگن من بر فطرتم، یعنی من بر در مسیر صحیحم، بر همون فطرتی که باید باشم هستم و شما از من تبری نجویید. اشکالش چیه؟ بنده عرض میکنم انی علی الفطره رو اگر اینجوری معنا کنیم خدا بر فطرت نیست. میدونم شما چی میخواید بگید، شما انی علی الفطره رو میخواید مثلا به جای خدا بر خدا که بر فطرت نیست، ما بر فطرت خدا شناسی هستیم. امیر مؤمنان میگن من بر فطرت درست هستم، لذا از من تبری نجوید. اینو من خیلی نفهمیدم جان. متن حدیث رو متن حدیث رفقا اگر دم دست دارید که فإنی علل، بله، خبر محمد ابن میمون از جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده علیهم السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ستدعون، نه اون، بله، ستدعون الى سبی فسبونی و تدعون الى البراعت منی فمد الرقاب، یعنی گردنها رو بکشید کشته بشید، تقیه نکنید. فإنی علی الفطره، عبارت اینه. یا روایت دوم جان،
از این فرقه میشه که براعت از غیر مسلمان میشه براعت جز، اما از کسی که مسلمان،
بله دیگه، من بر فطرت خداشناسی هم دیگه، بله دیگه، بله، من بر فطرت همین عرض میکنم. احسن تو، بنده هم همین عرض میکنم، میگم من بر فطرت هم، یعنی بر فطرت خداشناسی هم، من انسان درستی هستم، به قول شما من مسلمانم، بر فطرت صحیح هم و از من تبری نجوید. یعنی میخوام بگم که این چه اشکالی داره که ایشون میفرماین ما فی بعض تلکم الاخبار من تعلیل عدم جواز البراءه به قوله علیه السلام انی علی الفطره ما ان کل مولود یولد علی الفطره. خب مولودهای دیگه که ازشون تبری خواسته نشده که ایشون بگن همه مولودها یولد علی الفطره، امیر مؤمنان میگن من بر همون فطرت پاک خداشناسی هستم، به قول ایشون من مسلمان و موحدم و از من تبری نجویید. تبری از اسلام، تبری از اسلام داره جسته می شود و تبری از اسلام جایز نیست. در فرض تقیه محل کلامه ها، خب فسبونی، خودشون وقتی میگن فسبونی، میدونم دیگه به اصطلاح در
باشه که این علت بعد بخوره به براعت.
خب خود حضرت وقتی میگن فسبونی، خب بله دیگه، خود حضرت میگن فسبونی، صبر رو اجازه دادن.
خب دیگه، پس همین اندازه بقیه نیاز به این چیز نبود که فهمی از کسر نیاز نبود.
چرا؟
نمیفهمیدن بازم
دارن تحلیل میارن براش. چرا میگم تبری نجویید؟ بله
از این شخص رایز ما تبری بجوییم، ممکنه همه علامان بگم بله این آقا کافر است، این آقا فلان است، امیرامون قبول نداره، اهل بیت هم قبول نداره، از این برات جوییم. در صورتی که فطرتش سر هر سرش هست و اون فطرت هم بیشتر
سر جاش نیست. اصلا خداشناسی بدون پیغمبر شناسی و بدون امام شناسی خداشناسی نیست.
نه
چرا؟ چرا؟ اتفاقا فطرت پیغمبر شناسی هم فطرته، امام شناسی هم فطرته. همون فطرتی که میگه این عالم بدون خدا نیست، همون فطرت میگه این عالم بدون پیغمبرم نیست، بدون امام بعد از پیغمبرم نیست. علی ای حال بنده خیلی فرمایش ایشون رو متوجه نشدم. بله
این
احسنتم. بهتر بهتر، یعنی من مسلمونم، من مسلمونم و از من تبری نجویید. خب پس میخوام عرض کنم مشکل این تفصیل چیه با جمله فإنی علی الفطره. حضرت میفرمایند من بر فطرت صحیحم و از منی که بر فطرت صحیحم و بر دین اسلامم و مسلمون هستم از مسلمان تبری نجویید، چون تبری جستن از من سر از تبری جستن از دین در میاره. اما به من فحش بدید در فرض تقیه اشکالی نداره. لذا این وجه چهارم رو ما قبول نداریم. بله وجه اولی که ایشون گفتن در جلسه قبلم اشاره کردیم، گفتن ما در روایت دیگر صراحت داریم که حضرت می‌فرمایند گفته شده که امیر مؤمنان می‌فرمایند به من سب بکنید ولی تبری نکنید، که در روایت آمد که نه این روایت روایت دروغ و خلاف واقعه. تفصیل بین سب و تبری. خب این وجه جمع آیت الله روحانی، اما یه وجه جمعی دارن آیت الله سبحانی حفظه الله در جلد هفتم از رسائل فقهیشون صفحه 665 ایشان می‌فرمایند الثانی التبری عن امیر المؤمنین و اولاده ورد در غیر واحدی از روایات از امیر مؤمنان که رخص فی سب بهی عند الاکراه ولم یرخص فی البراءت منه نذکر منها. ایشان اولین روایت، روایت محمد ابن میمون رو میگن، میگن این روایت اصلا ضعیف السنده. چرا؟ روایت محمد ابن میمون همینیه که الان خوندم که امیر مؤمنان میفرمایند ستدعون الی سبی فسبونی و تدعون الی البراءت منی فمد الرقاب فانی علی الفطره. ایشون میفرمایند این روایت محمد ابن میمون در سندش و ضعیفه. نجاشی هم گفته آمیون غیر انه روا عن ابی عبدالله نسختن و عده الشیخ الطوسی من اصحاب امام صادق علیه السلام. پس محمد ابن میمون ضعیفه، این روایت رو میذاریم کنار. روایت دوم ما رواه علی ابن علی اخی دعبل ابن علی خزائی، که این روایت رو هم قبلا خونده بودیم از آقا امام رضا، از امام کاظم، عن آبائه علیه السلام، عن امیر مؤمنان علیه السلام که انکم ستعرضون علی سبی فان خفتم علی انفسکم فسبونی علی و انکم ستعرضون علی البراءه منی فلا تفعلوا فانی علی الفطره. که اینجا هم باز در این روایت حضرت می‌فرمایند که بگید تا تفصیل میدن بین سب و براءت. ایشان میفرماین این روایت هم ضعیف السنده. چرا؟ چون هلال ابن محمد الحفار در این سند هست و هو لم یوثق، توثیق نشده. اسماعیل ابن علی دعبلی هم هست که باز ایشانم ضعیفه. علامه در خلاصه میفرماید لا اعتمد علی روایته لشهادت المشایخ علیه بالضعف والاختلال بالروایه. پس دومین روایت مفصله بین سب و براءت هم ضعیف السند هست. سومین روایت اون چه که در نهج البلاغه آمده که حضرت فرمودن اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم مندحق البطن یأکل ما یجد و یطلب ما لا یجد فاقتلوه ولن تقتلوه الا و انه سیأمرکم بسبی والبراءة منی. به زودی یک آدم این چنین نحس و پلید میاد که او یأمرکم بسبی والبراءة منی فاما السب فسبونی فانه لی زکات. این سب من برای من نگران کننده نیست، این زکات و تزکیه من است. ولکم نجات و اما البراء فلا تتبرعوا مني فاني ولدت على الفدره و سبقت الى الايمان والهجره. یعنی من اسبق الناس ایمانم، من کسیم که در مکه ایمان آوردم و با پیغمبر اکرم به مدینه هجرت کردم و هاکذا. خب این روایت دیگه در کجا آمده؟ در نهج البلاغه. از نظر سند که نمیشه درش خدش کنیم. و قد افتا الشیخ المفید رحمه الله به مضمون هذه الروایات فی الارشاد و قال مستفازه وارد شده ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ستعرضون من بعدی علی سبی فسبونی فمن عرض علیه البراءت منی فلیمدد عنقه. یعنی دیگه در براءت خیر. فان برء منی فلا دنیا له ولا آخره. که در ارشاد مفید صفحه 169 آمده و وسائلم در ابواب امر به معروف و نهی از منکر اینو آورده. پس این روایات بعضیش که در نهج البلاغه هست تصریح داره میکنه و تفصیل میده بین سب و براءت. فعلا بعض از این روایات از نظر سند مشکلی ندارد. جانم آره. خب وقتی حالا ایشون هم همین رو مخواد بگه و هناک سنف سان من روایات یعارض ما سبق و یرخص فی البراءه. الان وقت بررسی همینه، همین سؤال جناب عالی. خب وقت گذشت ولله الحمد.